ساعت 13 اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدع تاریخ اسلام شد؟ موضوع و پرسش امروز ما در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. خوشحال میشم که شما هم مشارکت کنید در این بحث، هم از طریق سامانه پیامکی 30558 و هم از طریق شماره تلفن های 220-485-220-58-800. ما هر چقدرم که بخونیم و بدونیم، بازم چیزهای زیادی هستن که خوبه بدونیم. به همین مناسبت در این بخش چیزهایی که خوبه بدونیم، از خانم مریم اویسی خواستم چکیده ای از مطالعاتشون در مقاله های مختلف رو در مورد این سوال که چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدع تاریخ اسلام هست، با من و شما به اشتراک بگذارن. با هم بشنویم.
آقای معنوی سلام به شما و شنونده های خوب برنامه قلمرو فرهنگ. توی تحقیقاتی که انجام دادم در مورد موضوع برنامه، متوجه شدم که چرایی و چگونگی هجرت پیامبر خیلی اهمیت داره در پاسخ دادن به این سوال که چرا هجرت پیامبر مبدع تاریخ مسلمانان شد. محمد عابدی در سال 80 مقاله‌ای رو درباره هجرت پیامبر منتشر کرده و در اون گفته شده که ظهور اسلام در مکه و مخالفت اون با منافع طبقه مسلط یعنی مشرکان باعث شد از راه‌هایی مثل شکنجه، زندانی کردن، فشارهای اجتماعی و اقتصادی، فریب و حتی قتل مسلمان‌ها استفاده بکنن تا اونها رو از راهی که می‌خوان برن برگردونن. به همین دلیل هجرت تنها عکس‌العمل ممکن بود که مسلمان‌ها می‌تونستن در مقابل این زورگویی‌ها و رفتارهای مشرکان انجام بدن. اما در مقاله‌ای که در آذر ماه سال 61 منتشر شده و نگاهی به هجرت تاریخ ساز پیامبر اکرم داشته، نوشته شده که با تحقیقاتی که به عمل اومد روشن شد تمامی تمدن‌های بشری پس از یک مهاجرت به وجود اومدن. در ماجرای هجرت پیامبر هم یکی از شگفت‌انگیزترین و بزرگترین ایثارگری‌ها و فداکاری‌های تاریخ آفریده شده و اون همین بود که امام علی علیه السلام در بستر پیامبر آرامیدن تا ایشون بتونه هجرت کنن و اولین حکومت اسلامی رو با هجرت خودشون در مدینه النبی تأسیس کنن. برای اینکه بدونیم چقدر این هجرت اهمیت داشته و تونسته زندگی مسلمان ها رو دگرگون کنه، یه مقاله دیگه هم بهتون معرفی میکنم. مقاله قاسم غریب و خدیجه عالمی با عنوان روش تصمیم گیری پیامبر اسلام در تعیین استراتژی نظامی حکومت مدینه تابستان سال 97 منتشر شد و توی این مقاله گفته شده با هجرت پیامبر به یثرب فشارهای مستقیم مشرکان قریش بر مسلمان ها از بین میره و مهاجرای مسلمون یه زندگی تازه رو در پناه حکومت تازه تأسیس اسلامی آغاز میکنن و دیگه خبری از اون فشارها و شکنجه ها و حتی تهدید به قتل ها وجود نداره. به نظر میرسه با توجه به تحقیقاتی که من انجام دادم و توی مقالات مختلف خوندم، مسلمان ها تا پیش از هجرت داشتن یک آمادگی پیدا میکردن برای زندگی به سبک و سیاق کاملا اسلامی و یه جورای انگار انگار مسلمان ها آب دیده شدن در برابر تمام اون شکنجه ها، تهدید ها، و تونستن یک سری ویژگی های شخصیتی مثل داشتن صبر و تحمل و حتی رفتار با سیاست در مقابل مشرکان و دشمنان رو یاد بگیرن و در نبرد هایی که بعد از هجرت به مدینه داشتن از اون استفاده بکنن. امیدوارم تونسته باشم به شما در پیدا کردن پاسخ درست و کامل کمک کرده باشم. آقای معنوی، روزتون خوش و خدا نگهدار.
بله، با هم شنیدیم چکیده مطالعات خانم اویسی، همکار پژوهشگرمو، و همچنان ادامه داره در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. پویش در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو فراموش نکنید. پویشی در جهت حفظ و معرفی بناهای تاریخی شهر و دیار شما. با هشتگ بنای تاریخی شهر من میتونید عکس بگیرید، همونطور که گفتم، از بناهای تاریخی شهر و روستاتون، و در فضای مجازی به اشتراک بگذارین. با این هشتگ، هشتگ بنای تاریخی شهر من، بهترین عکس رو ما انتخاب میکنیم و جایزه هم در نظر گرفتیم. البته هنوز خودم هم نمیدونم جایزه چی هست، ولی جایزه داریم حتما. یه مسئولیت شهروندی این روزا به عهده هممونه، اونم رعایت اصول بهداشتیه که در موردش حرف زدیم. یه مسئولیت دیگمونم یاداوری این اصول به کساییه که به هر دلیلی که برای خودشون قانع کننده است این موارد رو رعایت نمی کنن. با رعایت ادب و اخلاق و خیلی با ملاحظه به کسایی که فاصله اجتماعی یا زدن ماسک رو رعایت نمی کنن، یاداوری کنیم که این کار چه آسیبی به خودشون و اطرافیانشون می زنه. انشاءالله که هممون رعایت بکنیم، ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم تا هرچه زودتر راحت بشیم از دست این ویروس کرونا. چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدع تاریخ اسلام شد؟ موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. 3558 سامانه پیامکی و 220-485-220-58-800 شماره تلفن های در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ.
ادبیات، تئاتر، سینما، هنرهای تجسم، صنایع دستی، گردشگری، فضای مجازی، همه و همه در قلمرو فرهنگ. قلمرو فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:30 از شبکه رادیویی فرهنگ. قلمرو فرهنگ.
اما یکی از بزرگانی که من همیشه دوست دارم که صحبتاشون رو بشنوم، دکتر الهی قمشه‌ایه. یه بخشی از صحبتاشون رو آماده کردم، بریم با هم بشنویم. در ادامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ با شما خواهم بود.
نظامی که انقدر در نعت پیغمبر شعر گفته، تقریبا حالا غیر از این که همه نظامی اینطور هست، به اختصاص در اول هر یک از این پنج منظومه به تفصیل هم در اوصاف پیغمبر و هم در معراج او سخن گفته. در هفت پیکر اشاره میکنه که چون نگنجید در جهان تاجش، علت این که معراج رفت برای این که اینجا تنگ بود و خلقش تنگ شده بود از این عالم جهت و ماده و صورت و محدودیت ها و اینها، میخواست که آزاد بشه. به همجرد بزرگترین هدیه هم که بر ما آورد آزادی بود. منتها دو تا آزادی هست، یه آزادی که ما نباید داشته باشیم، یه آزادی که باید تلاش کنیم بهش برسیم. دو تا اباهی هست. اباهی یعنی هر کار میخوای بکنی بکن. مباهی قدیم به کسانی که هر کاری میکردن گفتن مباهی، یعنی همه چیز جایز میدونی. مولانا میگه ما گروه مباهیان هستیم، ولی فرق است بین این مباهی با اون مباهی. این مباهی است که آن است مباهی که از آن سوی وجود است. این مباهی است که به یه مقامی رسیده که هر کار بکنه اصلا بهترین کار همونه، کاری بهتر از اون اصلا بکنه. مرحوم پدر در مسئله فضیلت و رذیلت که خیلی بحث است، که میگن فضیلت در فلان صفت، فضیلت در میان روی، فضیلت که گفته در علم، فضیلت در کسب دانش، فضیلت در بی تفاوتی نسبت به حوادث بیرونه، هر کسی فضیلت در یه چیزی دونسته. چون گفتن فضیلت کاری است که آدم حسابی میکنه. آدم وقتی به مرتبه کمال رسید، هر کاری که اون بکنه درسته. اگه فرار کرد فرار خوب، اگر قرار کرد قرار خوب. تو اول عاشق بشو، عاشق که شدی مباهی میشی دیگه، هیچ چیز بدی وسوسه‌ت نمیکنه، چون وسوسه مال اون دیوه که در درون آدم هست. وقتی تو عاشق شدی دیگه دیوی نیست که بخواد وسوسه‌ت بکنه، هر چی که دلت خواست انجام بده، هر چه خواهد دل در آرش در میاد، دیگه نگران نباش. برای اینکه هیچ چیز بدی وسوسه‌ت نمیکنه دیگه، برای اینکه دلت رو به او سپردی و اوست حاکم بر دل. ای برد اختیارم، تو اختیار مایی، من شاخ زعفرانم، تو لاله‌زار مایی. تو که اختیار ما رو بردی، پس تو اختیار کن، منم اختیارم اختیار تو. بنابراین من کار بد میکنم، تو که کار بد نمیکنی منم کار بد میکنم. اختیارش انسان وقتی تفویض کرد، اون وقت اینجا دیگه آزاده که هر کار میخواد بکنه بکنه. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. اصلا اساس نبوت برای ایجاد آزادیه که شما از شر دیو خلاص بشین. ما همه زندانی هستیم، باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. بنابراین نبی هم خودش رو اول آزاد کرده از همه گرفتاری ها. حالا اینجا نظامی میگه که وقتی که جبرئیل آمده براق به دست، گفت که نازنینان مثل این پرگار بر تو عاشق شدن یوسف با، خیز تا در تو یک نظاره کنن، هم کف و هم ترنج پاره کنن. و پیغمبر بر اون براق نشست، برق کردار بر براق نشست، تازیش زیر و تازیانه به دست، هر چرا دید زیر گام کشید. یعنی هیچ چیزی نبود که بگه حالا دیگه ما تا اینجا با میسیم، همه چیزها رو زیر شرافت انسانی قرار بده، وگرنه هنوز گرفتار هستیم، محدود هستیم دیگه. اروپایی‌ها تعبیر خیلی قشنگی از سلیوری دارن، بردگی. که بردگی فکر نکنید بر افتاده دنیا، بردگی مگه قدیم این نبوده که میرفتن یه نفر میخریدن، گفتن آقا این چنده؟ 100,000 تومان، اون 10,000 تومان، به نسبت قد و جوانی و زیبایی و کمال و قدرت و اینا میخریدن. تعریف بردگی اینه که انسانی قیمتی داشته باشه و به اون قیمت حاضر باشه بفروشه خودش. بنابراین هیچ سقفی برای مقام انسانی نیست. انشالله که ما با داشتن اون نخبه همه انبیا و اون کسی که و مه شد این نامه به عنوان تو، ما بتونیم که سربلند باشیم در برابر جوامع بشری که بگن آقا ما مسیحی هستیم، تو مسلمونی، تو امتیازی چیه بر ما؟ بگم که بله من این امتیازات دارم. ما اگر که نگاهمون موجب آزار کسی نشه، کلاممون موجب آزار کسی نشه، حتی دیدارمون وقتی که یکی ما رو میبینه باید خوشش بیاد، از قیافمون، از راه رفتنمون، یا این چه حیات منحوسی منقوطیه اومده جلوی ما، معماریمون هم همینطور باشه، کتابمون، سخنمون، خانه هامون. من پیشنهاد میکنم ضمن همه وزارتخونه هایی که هست، من اینو بازم گفتم، وزارت زیبایی، که ما اون جمال محمدی لامصبر این رو مدل قرار بدیم، مدل قرار بدیم. نخواستین قرآن رو، قرآن یه جلوه از جمال حضرت محمده، اون قرآن رو مدل قرار بدیم برای زیبایی. اولا بشناسید این کتاب رو، به جمال این کتاب آشنا بشین، اون وقت اینو مدل قرار بدین، اینجوری راه برین، اینجوری حرف بزنین، نقاشی بکنید، هزار برکت از این به شما میرسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
به به، واقعا لذت بردم و امیدوارم که شما هم همین حس و حالو داشته باشید بعد از شنیدن این صحبت ها. اما در این لحظه میخوام صحبت بکنم، گفتگو کنم با آقای علی اصغر یزدان بخش، آینده پژوه. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید آقای یزدان بخش. سلام، صدای من رو دارید؟
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام بر شما ای دکتر، بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم، تشکر.
وقتتون بخیر باشه. من عرض کنم خدمتتون که موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدا تاریخ اسلام شد. حالا همین سوال رو میخوام از زاویه دید شما به عنوان یک آینده پژوه بهش نگاه کنیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ضمن عرض تبریک حلول ماه ربیع الاول خدمت شنوندگان عزیز، با آرزوی سلامتی بهروزی برای شما و همکاران محترم
سپاسگزارم.
ببینید، از نظر تاریخی که خب تقریبا همه ما میدونیم که بزرگان قریش جمع شدن در دارالندوه و تصمیم گرفتن که شبانه به پیامبر اکرم صلوات الله علیه حمله کنن و ایشون رو به قتل برسونن. خداوند پیامبر رو آگاه میکنه و دستور هجرت میده که حالا آیات مختلفی نازل میشه، آیه سوره انفال آیه 30، آیه 207 سوره بقره و واقعه لیلت المبیت و واقعه دیگه که اینا اهمیت تاریخی دارن برای ما و
که درباره صحبت هم شد اتفاقا تو برنامه امروزمون.
بله، که با اونها نسبتا آشنا هستیم همه ما. خب حالا اینکه در مبدعیت این تاریخ هم باز دو قول وجود داره که فقط من اجمالا اشاره میکنم. یک قول این که میگن در زمان خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه ایشون دستور به اصطلاح مبدعیت این تاریخ رو میدن، و یک قول هم این هستش که میگن در زمان خلیفه دوم به پیشنهاد حضرت علی علیه السلام این مبدعیت مورد تصویب به اصطلاح قرار میگیره. ببینید، من اگه راجع به اهمیتش بخوام بگم چند نکته به ذهنم میرسه میگم خدمتتون. یکی که اهمیت تاریخیش هست که همین لیلت المبید و وقایع دیگری که در این به اصطلاح واقع اتفاق میفته در دل این واقع قرار میگیره.
درسته.
از نظر اجتماعی اگر بخوایم بگیم، خب نقشه دشمنان به اصطلاح افشا میشه، نقشه دشمنان خونسا میشه و شکست میخوره و مسلمانان میتونن به اصطلاح فرصت و شرایط بهتری به اصطلاح برای خودشون داشته باشن و بتونن جوامع دیگه، قبایل دیگر رو به دین اسلام دعوت کنن و عقیده خودشون رو به اونها به اصطلاح اعلام کنن. حالا از جنبه اجتماعیش.
بله.
اهمیت دیگرش اینه که ما به عنوان یک مسلمان در آداب و رسوممون باید مستقل باشیم. ما همه میدونیم که قبله تغییر کرد. قبله مسلمانان اول بیت المقدس بود، تغییر کرد. چرا تغییر کرد؟ برای اینکه اسلام داعیه این رو داره که بنیانگذار بسیاری از وقایع، بنیانگذار بسیاری از آداب و رسوم هستش، خودش راهنما هستش و کسی که ادعای راهنمایی داره دیگه ضرورت نداره که از کسی دیگه تقلید کنه. پس آداب و رسوم ما همه مستقل هستش، تاریخ ما هم باید مستقل باشه و این قضیه به اصطلاح به این شکل اهمیت این واقعه رو برای ما یادآور میشه. مطلب بعدی، من فکر میکنم در دل این قضیه ندای جهانی بودن اسلام رو میخواد به ما یادآوری کنن. یعنی که اسلام ما میگیم معتقدیم که فراتر از زمان و مکان هست. خب زمان که هر کسی، زمان دست ما نیست ولی مکان دست ما هستش. جامعه‌ای که به هر حال در یک ظرف مکانی محدود بمونه راکد میشه. حالا زیاد شنیدیم آبی که به اصطلاح جریان نداشته باشه راکد میشه. درسته. جامعه هم به همین شکل از تحول و توسعه و ارتقا میتونه به اصطلاح بازداشته بشه اگر در یک مکان فقط محصور بشه. خب امروز هم میبینیم دیگه نظریات متفاوتی از قبیل دهکده جهانی و و غیره وجود داره که همین لا مکان بودن یا فراتر از مکان بودن رو به ما به اصطلاح یادآوری میکنه. خدمتتون عرض کنم جنبه بعدی من میگم جنبه سیاسی این قضیه هستش. ببینید بعد از اینکه مسلمانان هجرت کردن
بله.
دیگه تمدن اسلامی اونجا شکل گرفت. حالا شروع پایه‌گذاری شد و دولت اسلامی عملا شکل گرفت. اسلام دین سیاست است، اسلام دین مدیریت جامعه است. دین ما ادعای مدیریت و تمدن سازی داره. ما ادعا داریم جهان رو میتونیم اداره کنیم و اونجا سنگ بنای این تمدن به اصطلاح گذاشته شد و در حقیقت اولین دولت اسلامی شکل گرفت.
درسته. فقط جناب دکتر یزدان بخش ما چون زمانمونم محدود هست من دوست دارم که همونطور که ابتدا هم گفتم از زاویه دید شما به این هجرت نگاه بکنیم به عنوان یک آینده پژوه. حلوش بله. یک دقیقه هم فرصت داریم.
بله. ببینید من نگاه اون سمبولیک یا نگاه فلسفی و عرفانی رو به نظر خودم برتر میدونم در این قضیه. یعنی که ما فقط نیایم حرکت و هجرت رو فقط به بعد مکان خلاصه کنیم. نیایم فقط به حرکت در آفاق و افقها ترجمه کنیم به اصطلاح. این میخواد به نظر من حرکت در انفس رو به ما بگه، حرکت در افکار رو بگه، حرکت در ایده و معنا رو به ما بگه. من میگم این یک نگاه سمبولیک باید داشته باشیم و فراتر از مکان نگاه کنیم.
پس میتونیم یعنی به عنوان یک سمبول استفاده کنیم حتی برای آیندگانمون دیگه. به این
صد به عنوان یک سمبول هست و یادآوری این که ما باید حرکت کنیم، نه فقط در مکان که اون رو قبول داریم، علاوه بر اون باید در معنا حرکت کنیم.
درسته.
باید در تحولات روحی حرکت کنیم که حالا بحثای عرفانی هم در این زمینه زیاد هستش.
ان شاء الله در فرصت‌های دیگه در این باره صحبت خواهیم کرد با شما و سپاسگزارم جناب دکتر علی اصغر یزدان بخش استاد دانشگاه و آینده پژوه که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظ می‌کنم.
التماس دارم. خدا نگهدار.
محتاجین به دعا. خداحافظ.
خدا.
خب تا فرصت داریم تو این بخش بهتر از دیروزمون میخوام دو تا کتاب درباره موضوعمون خدمتتون معرفی کنم. اولیش کتاب اسلام و نیازهای جهان امروزه که شامل متن دو سخنرانی از استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری درباره موضوع مهم چگونگی تطبیق قوانین اسلام با نیازها و تحولات متغیر زمان و مسئله اسلام و تجدده. و مطالعه این رساله برای همه کسایی که به موضوع انطباق اسلام به عنوان یک امر ثابت با تحولات زمان به عنوان یک امر متغیر نگاه میکنن و فکر میکنن مفیده و مؤثر. دومین کتاب اسلام شناسی برای نوجوانان که توسط حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی به رشته تحریر در اومده و با زبان ساده و روان به توضیح پیرامون دین مبین اسلام و دستورات اون در زمینه اعتقادات، اخلاق و اعمال انسان به خصوص برای نوجوان‌ها پرداخته. دینشناسی، خداشناسی، آشنایی با اخلاق پیامبر اسلام از سرفصل‌های این کتاب. به نظرم باید از تاریخ بیاموزیم. مثل پیامبر از جایی که موجب سقوط و انحرافمون میشه و آزارمون میده هجرت کنیم و این هجرت رو از دل نقاط ضعفمون به نقاط قوتمون آغاز کنیم. از ویژگی های بدمون، از عادت های رفتاری و کلامی بدمون به خلق و خوی خوب و مثبتمون هجرت کنیم. از تاریخ یاد بگیریم همیشه در حرکت بودن رو و دوری از ساکن بودن و راکت بودن. خانم ها آقایون، ممنون که از ساعت 12:30 همراه هم بودید و به دغدغه امروز من اهمیت دادید و مشارکت هم کردین. فرصت نداشتیم که پیامکاتون رو بخونیم. همیشه گفتیم، بازم میگیم، اینکه این روزا خیلی خیلی باید مراقب خودمون و همدیگه باشیم با زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی تا زودتر از شر این ویروس کرونا هم خلاص بشیم. خیلی مراقب خودتون باشید. تا فردا، خداحافظ.
در رادیو وحدت بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
في صفت ضغط رحمة للعالمين.
Bring compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5. رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
روز بخیر همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها. و آرزو میکنم آنچه که از ابتدای این بخش تا این لحظه حضورتون تقدیم کردیم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان این بخش. یعنی البته ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. انشالله که این برنامه رو هم بشنوید و مورد پسند قرار بگیره. اما قبل از این که برنامه رو تقدیم بکنیم، خدمت شما اعلام میکنم که همه ما این روزها میبایستی بیشتر مراقب باشیم و توصیه های بهداشتی و پزشکی رو بیشتر مد نظر قرار بدیم.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم‌ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقدهایی که به هایدگر میشه و فکت‌هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر